أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر حجیت اخبار ثقات برای ما ثابت نشد ولی به خاطر علم اجمالی به مطابقت بعض اینها با واقع لازم شد به اینها عمل کنیم، اگر مفاد خبر ثقه مخالف اصل عملی باشه باید ببینیم که وظیفه چیه. عرض کردیم سه صورت میشه فرض بکنیم، رسیدیم به صورت دوم که خبر نافی تکلیف بود ولیکن اصل منجز تکلیف. حالا فرض میکنیم چند خبر داریم که اینها نافی تکلیفن، علم اجمالی هم به صدور بعضی از اینها داریم، در مقابل اینها اصل عملی منجز داریم. خب اگر این اصل عملی منجز قاعده اشتغال باشه که محرز واقع نیست، در همه این موارد اخبار ثقات که نفی تکلیف میکنه قاعده اشتغال محکم خواهد بود، چون قاعده اشتغال حکم عقل است که الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، و ما حجیت خبر ثقه را که دال بر براءت ذمه است، دال بر فراغ ذمه است، نتونستیم ثابت کنیم، قاعده اشتغال میگه احتیاط بکنید. اما اگر در مقابل این اخبار ثقات که نفی تکلیف میکنند استصحاب مثبت تکلیف داشتیم، گفته شد که بنابر نظر شیخ انصاری و محقق نائینی این استصحاب ها جاری نمیشن، چون علم اجمالی به صدور بعض این اخبار ثقات که دال بر عدم تکلیف هستن، یعنی علم اجمالی به کذب یکی از این استصحاب های مثبت تکلیف، مثال روشنش در شبهات موضوعی اینه که ما هم استصحاب نجاست این آب رو داریم هم استصحاب نجاست اون آب رو داریم، یک ثقه آمد گفت این آب پاک شده، یک ثقه آمد گفت اون آب پاک شده، و ما میدونیم یکی از این دو ثقه راست میگن، هر دو اشتباه نکردم، هر دو دروغ نمیگم. خب مرحوم شیخ انصاری فرمود که استصحاب مثبت تکلیف هم اگر علم اجمالی به کذبش پیدا کنیم جاری نمیشه، تعارض صدر و ذیل پیش میاد. لا تنقض الیقین بالشک، میگه استصحاب بکن نجاست این آب را، استصحاب کن نجاست اون آب را، ولکن اون قضه به یقین آخر، میگه یقین به نجاست اون احد الانائین که بعدش یقین به حصول طهارت او پیدا کردی، امر داری که اون یقین سابق رو به نجاست اون احد الانائین و با یقین لاحق به طهارت اون عهد و نائین نقض کنی، اون قصو به یقین آخر. خب موجبه جزئیه اون قصو به یقین آخر که در اون اناء معلوم بالاجمال که پاک شده است جاری است، با سالبه کلیه لا تنقض الیقین بالشک که در هر دو اناء جاری است تعارض دارن، تناقض دارن. مرحوم محقق نائینی میفرمود عقلا تعبد به دو علم و جعل دو تا علم تعبدی بر خلاف علم وجدانی معقول نیست. من هم علم وجدانی دارم یکی از این دعا پاک شده، هم شارع به من بگه تو عالم هستی که این اناء الف نجسه، عالم هستی که اناء ب نجسه، این معقول نیست. شاید میخواد بگه عقلایی نیست. ما خب اصل این فرمایش شیخ انصاری و محقق نائینی رو قبول نداریم، همونطور که بزرگانی مثل محقق عراقی فرمودن و معاصرین هم همین نظر رو دارن که محظوری ندارد که شارع بگوید اعتبار میکنم تو عالمی به این که این آب الف نجس است، اعتبار میکنم که تو عالمی آب به نجس است، در این حال علم وجدانی داری یکی از این دو آب پاک شده، این محظوری نداره. چی نداره؟ چرا انصراف داشته باشه؟ خود عرف میفهمه که این اعتبار علم به لحاظ آثار علمه، اونم آثار طریقی علم نه جواز اخبار، به لحاظ آثار طریق علمه، یعنی منجزیت و معذریت. وانگه ما که اعتبار علم قائل نیستیم در استصحاب، ما میگیم نهی طریقی شدیم از نقض یقین به شک، یعنی منجز است اون یقین سابق ما به نجاست این آب نسبت به بقای نجاست. اون قصه به یقین آخر هم ما عرض کردیم یک تعبد شرعی نیست، تأکیدی است بر این که تا یقین به خلاف پیدا نکنی موضوع استصحاب باقیه. علاوه بر این که بعضی از ادله استصحاب اون ذیل رو نداره، تناقض صدر و ذیل موجب اجمال خطابه، همه خطابها که ذیل نداشت، بعضی از خطاها فقط صد داشت که لا تنقض الیقین بالشک، اون که دیگر مجمل نیست. مرحوم محقق نائینی خودش یک جایی اشکال نکرده در تعبد به دو استصحابه که یکیش میدونیم خلاف واقع، در جایی که اون استصحابا متسانخ نباشند. شما با یک مایه‌ای که مشکوک و نجاست ذاتی است مردد است که آب است یا فرض کنید که مشروب است، حالا ایشون مثال زد مردد است که آب است یا بول است، فرض کنید کسی وضو گرفت، ایشون محقق نائینی فرمودن هم استصحاب طهارت از خبث جاری است هم استصحاب حدث جاری است. استصحاب میگه تو هنوز محدثی چون شاید با غیر آب وضو گرفتی، استصحاب میگه بدنت پاک است چون شاید با آب وضو گرفتی، با اینکه ما میدونیم اگر اون مایه آبه پس استصحاب بقای حدث خلاف واقعه، اگر اون مایه بوله پس استصحاب طهارت از خبث خلاف واقعه. ایشون فرمودن اشکالی نداره، چون متسانخ نیستن، فرق میکنه با استصحاب نجاست این انا و استصحاب نجاست اون انا، ما که به نظرمون فرقی نمیکنه، اما طبق مبنای مرحوم محقق نائینی اینجا باید تفصیل بدیم که این استصحابایی که منجز واقعاً و اخبار ثقات برخلاف اونها هست، اون استصحابا متسانخند، اونجا مرحوم ناینی اشکار میکنه. اما اگر متسانخ نیستن، یکی استصحاب حرمته، یکی استصحاب وجوبه، اونا متسانخ نیستن که، از نظر مرحوم ناینی مشکل نداره. علم اجمالی داریم یکی از این دو استصحابا خلاف واقع، خب باش، متسانخ که نیستن، این استصحابا به نظرشون جاری میشه. ولذا این که در کلمات به قول مطلق گفتن که طبق نظر محقق ناینی این دو استصحاب که علم اجمالی داریم یکیشون خلاف واقعه جاری نیست، چون تعبد به علم بر خلاف علم وجدانی این عقلا ممکن نیست، نه طبق نظر محقق ناینی باید تفصیل دار. اما طبق نظر مرحوم شیخ نه، اون مطلقا قائل به اجمال دلیل استصحابه، نسبت به استصحابینه که علم داریم احدهما مخالف واقع هست. خب در این فرضی که دو تا خبر ثقه دال بر نفی تکلیف و دو تا استصحاب در مقابلش دال بر بقاء تکلیف، طبق نظر بحوث، طبق نظر بحوث اگر این دو خبر ثقه که دال بر نفی تکلیفه قطعی و دلالند، ما مشکلی نداریم. دو تا استصحاب مثبت تکلیف رو جاری میکنیم بدون هیچ مشکلی، چون مبنای آی سعد در بحوث مثل مبنای محقق عراقیه، میگه استصحابین مثبتین تکلیف جاریان ولو علم اجمالی داشته باشیم احدهما خلاف واقع. اما اگر این دو خبر ثقه ظهور داشته باشند در نفی تکلیف و ما با حجیت ظهور مفاد این دو خبر ثقه رو حجت میکنیم و حجیت ظهور اون خبر صادر که یکی از این دو خبر هست با اون استصحاب مثبت تکلیف میشن احکام ظاهریه متعارضه، نمیشود شارع هم اهتمام نداشته باشد به تکلیف در مورد اون خبر ثقه‌ای که ظهورش نفی تکلیف میکنه و هم اهتمام داشته باشد به اون واقع تکلیف، چون استصحاب مثبت تکلیف داریم. ولذا آی صد مجبوره دو تا استصحاب موضوعی جاری کنه نسبت به این مورد، استصحاب کنه عدم قیام خبر ثقه بر نفی تکلیف را، پس استصحاب بقای تکلیف جاری است. اون مورد دیگر هم استصحاب کنه عدم قیام خبر ثقه دال بر نفی تکلیف را، عدم خبر ثقه مطابق با واقع، یعنی عدم صدور حدیث، عدم خبر ثقه مطابق با واقع، یا به تعبیر دیگر عدم صدور حدیث دال بر نفی تکلیف در این طرف دوم هم جاری کنه و اصل موضوعی بشه برای جریان استصحاب بقاء تکلیف. دیگه اینجا بحث خطاب مختص و مشترک دیگه مطرح نیست، چون اون دوتا استصحاب موضوعی جاری هست، چون اون دوتا استصحاب موضوعی در نهایت اصل طولی هم نسبت به اون حجیت خبر ثقه یا حجیت ظهور اون خبر ثقه مطابق با واقع، این استصحاب عدم وجود خبر ثقه مطابق واقع در این طرف اصل طولی است. اصل طولی رو آیسه جاری میدونه در عرض حجیت ظهور اون خبر ثقه که ظاهر است در نفی تکلیف، استصحاب بقای تکلیف جاری نیست. استصحاب بقای تکلیف میشه حکم ظاهری هم عرض با اون حجیت ظهور اون خبر معلوم و صدور. اما استصحاب عدم وجود خبر ثقه در این طرف، خب این در طول شک در وجود خبر ثقه است. این استصحاب با حجیت ظهور اون خبر ثقه هیچ تنافی ندارد. این رو ایشون بارها تأکید کرده. خب صورت سوم اینه که خبر ثقه یک حکم الزامی رو بگه، اصل عملی یک حکم الزامی مخالف آن را بگه. مثلا دو تا خبر ثقه است، اثبات میکنه حرمت این فعل را، در حالی که دو تا استصحاب داریم مثلا که اثبات میکنه وجوب این فعل را. یا قاعده اشتغال داریم در مقابل این خبر ثقه. مثال قاعده اشتغال چجوری باید زد؟ خبر ثقه گفته که اکرام زید حرامه، یه خبر ثقه دیگه هم گفته اکرام عمرو حرامه، و ما علم اجمالی داریم یا اکرام امر واجبه یا اکرام بکر. دقت کردید؟ قاعده اشتغال رو الان داریم میگیم ناشی از علم اجمالی. یک خبر ثقه میگه اکرام زید حرامه، خبر ثقه دیگه میگه اکرام امر حرامه. علم اجمالی هم داریم که منشأ قاعده اشتغال میشه دیگه، که یا اکرام امر واجبه یا اکرام بکر. چرا اینجور مثال میزنیم؟ چرا نمیگیم علم اجمالی داریم یا اکرام زید واجب است یا اکرام امر؟ چون اگه اینجور باشه وقت یعنی علم اجمالی داریم به کسب یکی از اون دو خبر ثقه. ما میخواییم فرض کنیم که اگر خبر ثقه حجت باشه، هر دو خبر ثقه حجت، علم اجمالی به کسبش نداریم، ولذا اینجور مثال میزنیم. اگر خبر ثقه حجت بود، خبر ثقه میگه اکرام زید حرامه، یه خبر ثقه دیگه میگه اکرام امر حرامه، هر دو هم حجت هست. پس اون علم اجمالی که داریم اکرام امر یا اکرام بک واجبه منحل میشه و ثابت میشه اونی که اکرامش واجبه کیه؟ بکره دیگه. اما فرض مسئله اینه که ما خبر ثقه رو حجت نمیدونیم، از باب علم اجمالی به صدور احد الخبرین میخواییم احتیاط کنیم. خب یکی از این دو خبر ثقه قطعا صادر شده، پس یا اکرام زید حرامه یا اکرام عمر، طبق اون علم اجمالی به صدور احد الخبرین. از اون طرف علم اجمالی هم داریم یا اکرام عمر واجبه یا اکرام بکر. خب چه کار باید بکنیم؟ روشن دیگه، نسبت به اکرام عمر میشه دوران الامر بین المحظوره، چون از یک طرف یک حجت اجمالی است که اکرام امر حرامه، از یک جهت علم اجمالی است که اکرام امر واجبه و ما نمیتونیم احتیاط بکنیم و میشه دوران هم بین المحظوره. اما نسبت به اکرام زید باید ترک کنیم اکرام او را، نسبت به اکرام بکر حتما باید اکرام کنیم او را. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی داریم. یا اون خبر ثقه ای که میگه اکرام زید حرامه او صادر شده، یا اگر اونی که صادر شده اونیست که میگه اکرام امر حرامه، پس اونی که اکرامش واجبه کیه؟ بکره. نتیجه این میشه یا اکرام زید حرام است، یا اگر اکرام زید حرام نباشد پس اونی که اکرامش حرامه امره و اونی که اکرامش واجبه بکره. علم اجمالی داریم یا اکرام زید حرامه یا اکرام بکر واجبه و باید احتیاط کنیم. این در صورتی که در مقابل این دو خبر ثقه قاعده اشتغال که ناشی از علم اجمالی در این صورت واقع بشه. اما اگر نه، استصحاب داریم نسبت به وجوب اکرام امر و نسبت به وجوب اکرام بکر، اون دو تا خبر ثقه هم که سر جای خودش هست که یکیش میگه اکرام زید حرامه، یکیش میگه اکرام امر حرامه. خب اینم روشن حکمش. اگر ما دلیل استصحاب را قطعی و صدور بدانیم، خب مثل این میمونه خبر ثقه یک حکم الزامی رو بگه، خبر ثقه حرمت رو بگه، عموم دلیل قطعی و صدور وجوب رو بگه. خب اگرم دلیل استصحاب رو قطعی و صدور ندانیم، مثل این میمونه که یه خبر ثقه حرمت رو بگه، عموم یک خبر ثقه دیگه وجوب رو بگه. خب چه باید کرد؟ اگر ما علم به کذب احد الاستصحابین پیدا نکنیم در اون فرضی که دلیل استصحاب قطعی و صدوره، خب طبق استصحاب عمل میکنیم. یک خبر ثقه گفت اکرام زید حرامه، یک خبر ثقه گفت اکرام امر حرامه، دلیل استصحاب قطعی و صدوره، استصحاب میکنه وجوب اکرام امر را، یه دلیل استصحاب یه استصحاب دیگه هم اثبات میکنه وجوب اکرام بکر رو. ما طبق این دلیل قطعی و صدور استصحاب بنا میگذاریم بر حرمت اکرام امر، چون دلیل قطعی و صدور دیگه اثبات کرد وجوب اکرام امر را دیگه، و ثابت نشده حجیت اون خبر ثقه ای که میگه اکرام امر حرامه. و ما علم اجمالی به کذب بعضی از این استصحابا هم نداریم، چون شاید هر دو استصحاب راست بگه، یه استصحاب میگه اکرام امر واجبه، یه استصحاب میگه اکرام بکر واجبه، شاید هر دو واجب باشه دیگه. بله اگر علم اجمالی به کذب بعضی از این استصحابا جاری کنیم پیدا کنیم، خب اون وقت ما نتیجتاً نمیتونیم بگیم همه این استصحاب ها جاری هست، این استصحاب ها به خاطر علم اجمالی به کذبش که منجر به مخالفت تکلیف میشه مشکل پیدا میکنه. چون این استصحابا اثبات وجوب میکنه و ما علم اجمالی داریم به حرمت، نه علم اجمالی داریم به انتفاع وجوب، مهم نیست، علم اجمالی داریم به حرمت در این صورت ثالثه. خب این استصحابا مشکل پیدا میکنه، اما چه مقدار مشکل پیدا میکنه؟ به مقدار علم اجمالی، نه بیشتر. یعنی اگر من از این دوتا استصحاب مثبت وجوب علم دارم، یکیش خلاف واقعه و واقعا حکم الله حرمته، یکی از این دو استصحاب لا به عینه مشکل پیدا میکنه. استصحاب دوم که اونم تعین نداره، میگه من جاری میشم برای اثبات وجوب احدهما. دو تا استصحاب وجوبه، من علم دارم یکی از این دو استصحاب خلاف واقع و واقعا حرامه اکرام یکی از این دو. خب یکی از این دو استصحاب ساقط میشه، اما استصحاب دوم میگه حتما بگو یکی از این دو واجب هست، نبو پس شاید هیچ کدوم واجب نباشه. نتیجه باز میشه دوران اولم بین المحظوره. این راجع به این صور مخالفت اخبار ثقات با اصل عملی. اختلاف در نتیجه حجیت اخبار ثقات با نتیجه علم اجمالی به صدور بعض اخبار ثقات منحصر به اینایی که گفتیم نیست. اختلافهای دیگر هم هست، اجمالا اشاره میکنم و میریم به بحث انسداد انشاءالله. یکی از اختلافها، اگر خبر ثقه حجت باشه مثبتاتش هم حجته، ولی اگر علم اجمالی به صدور بعض اخبار ثقات که مثبت تکلیفن داریم، این فقط منجز اون حیث ثبوت تکلیفه. اما اگر لازمی داشت این خبر ثقه تکلیف رو اینجا اثبات میکنه، اما لازمش نفی تکلیفه در جای دیگر، اون لازم اثبات نمیشه، چون ما که حجیت این خبر ثقه رو ثابت نکردیم، از باب علم اجمالی میخواییم احتیاط بکنیم. این یک اختلاف. اگر لازم این خبر مثبت تکلیف هم ثبوت تکلیف باشه در یه مورد دیگر، خب اونم داخل میشه در علم اجمالی و باید احتیاط کنیم. اختلاف دوم، با علم اجمالی به صدور بعض اخبار ثقات صدق جمعی اخبار ثقات ثابت نمیشه، اما حجیت اخبار ثقات مفاد صدق همه اخبار ثقاته. ثمرش یک خبر ثقه گفت عرق جنوب از حلام نجس، یک خبر ثقه گفت عرق ابل جلاله نجس. آقا از قضای بد روزگار بردنتون خدای نکرده داعشی های جایی آبی نیست، یک طرف یک جنوب از حرام عرقش ریخ روی خاکی، یک طرف ابل جلاله عرقش روی خاک دوم. اگر علم اجمالی باشه به صدور یکی از این دو خبر، شما یه بار با این خاک تیمم میکنید یه بار دیگه با اون خاک، اصالت و طهاره جاری میکنید در ثانی و ترابین، غیر از اون تراب معلوم بالاجمال که نجس است. اما اگر گفتید خبر ثقه حجته، خب خبر ثقه گفته عرق جنوب از حرام نجسه، پس اون خاک اول نجسه، خبر ثقه دوم گفته عرق ابل جلاله نجسه، پس اون خاک دوم نجسه، هر دو خاک میشه نجس. اگه خاک سوم داری برو با او تعمم کن، نداری میشی فاقد و طهوره. این حالا با اون تفصیلی که در جای خودش هم، این هم اختلاف دوم. علم اجمالی به صدق بعض اخبار ثقات، نتیجهش وجود حجت بر صدق جمعی اخبار ثقات نیست، بلکه مازاد بر مقدام معلوم به اجمال رو ما میتونیم اصل مؤمن جاری کنیم. اختلاف سوم، اگر یک خبر مثبت تکلیف بود، یک خبر در همون مورد نافی تکلیف بود. اگه گفتیم اخبار ثقات حجتن که تعارض میکنن، اگه گفتیم از باب علم اجمالی به صدور بعض اخبار ثقات ما باید احتیاط کنیم، باید اون خبر مثبت تکلیف را احتیاطاً عمل کنیم. بله، ممکنه شما بگید از اول ضیق فمرکیه است، علم اجمالی من به صدق بعض اخبار ثقات در غیر این خبرهایی است که مبتلا به معارضه. حرفی ندارم، اگر علم اجمالی شما از اول ضیق فمرکیه است، اصلا این خبر مثبت تکلیف داخل در دایره احتیاط نمیشه. ولی اگر داخل شد در دایره احتیاط، باید همین خبر مثبت تکلیف رو احتیاطا عمل کنیم. ولی اگر حجت باشن تعارض و تساقط میکنن. اختلاف چهارم، اگر یه خبری مثبت وجوب یک فعله، یه خبری مثبت حرمت اون فعله. اگه گفتیم خبر ثقه حجت، تعارض و تساقط، اما اگر گفتیم باید از باب علم اجمالی به صدور بعض اخبار ثقات احتیاط بکنیم و علم اجمالی ما به صدور بعض اخبار ثقات دائرش این دو خبر رو هم بیگیره، خون نسبت به این دو خبر میشه دوران اون هم بین المحظورین و از باب دوران اون هم بین المحظورین باید ببینیم مسلکمون در اونجا چیه؟ تخییر یا مسلک دیگری است که اینها اختلافایی است که بین این دو مسلک هست، باید توجه بهش بشه. کلام واقع میشه در بحث انسداد. اولین کسی که معروفه که انسدادی است میرزای قمیه، اما نه از باب این که خبر ثقه رو حجت نمیدونه، نه، اتفاقا میرزای قمی خوبم خبر ثقه رو حجت میدونه، ولیکن میگه آقا دو مشکل داریم حل کنید ما انسدادی نمیشیم. یک، ما مقصود بالافهام در آیات قرآن و روایات نیستیم و حجیت ظهور مختص است به مقصودین به افهام. دو، قرائن متصله به روایات با تقطیعی که رخ داده است در روایات حذف شده، ما اینو میدونیم تقطیع شده از روایات. اگر این روایت تقطیع نمیشد قرائن متصلی داشت احیانا که ظهورش عوض میشد. ما دیگه چه جور اعتماد کنیم به این اخبار تقطیع شده؟ تقطیع یعنی سانسور، منتها سانسور مقدس، نه سانسور نامقدس. سانسور شده، متن کامل حدیث رو که ما ندادن، هر فقیه آمده در کتابی که به عنوان کتاب حدیث نوشته اون بخشی از حدیث رو که مربوط به نظرش بوده آورده. خب حدیث رو کامل نیاورده ما ببینیم واقعا این حدیث دلالت میکنه بر این مطلب یا نمیکنه. شیخ انصاری چی؟ ایشون انسدادیه؟ ظاهر بعض کلماتش اینی که ایشون انسدادیه، ولی بعض کلماتش صریحا گفته که کنه و الیاز و بالله ما انسدادی باشیم ابدا. شیخ انصاری حجیت خبر ثقه رو مختص کرد به خبر مفید وثوق، اینو قبلا گفتیم. اصلا ایشون میگفت فانه الثقه یعنی فان قوله یفید الوثوق، اینو داشته باشید. در رسائل جلد 1 صفحه 215 و صفحه 232 میگه آقا مگه در فقه چند تا ما خبر مفید وثوق داریم؟ تعبیرش اینه یمکنو دعوا ندرت هذا القصد في هذا الزمان از قل از غایت الامر ان نجد الراوی في الكتب الرجالیه محکیه تعدیل به وسائط عدیده من مثل الکشی و النجاشی و غیره ما و من المعلوم ان مثل هذا لا تعد بینه شرعیه. بعد گفته حصول و مرتبت خاصت من الزن و هو الزن الاطمئنانی الملحق بالعلم حکمن بل موضوعن نادر و تحقق. خب این که میشه انسدادی دیگه. حجیت خبر ثقه مشروع به افاده وثوقه، افاده وثوق هم در این اخبار ثقات قلیل و تحققه. خب یعنی انسداد دیگه. اما هم معهود نیست شیخ انصاری انسدادی باشه و هم ممکنه شما بگید از زرنگی شیخ انصاری بوده. خب شاید، ولیکن شاگردان ایشان مثل محقق آشتیانی در بحر الفواید جلد 3 صفحه 78 سریعا میگه قد استفدت من کلماته فی مجلس البحث و غیره انه یعتقد وفاء الظنون الخاصه به اغلب الاحکام به زمیمت الادلت العلمیه و این کان از زن الخاص منحسرم فی زعمهی به زواهر الالفاظ و الخبر المفید للوسوق و کل ما یوجب و نفی الرب بالاضافت الى باب التعارض. صریحا ایشون درس شیخ رفته میگه شیخ تو درس ما اینجور ازش استفاده کردیم که انسدادی نبود. یک تعبیری هم داره شیخ، اونم جالبه، اینم عرض کنم. نگاه کنید جلد 1 صفحه 247 میگه که تعبیر ایشون اینه لو فرز والعیاذ بالله انسداد باب العلم و الظن الخاص فی جمیع الاحکام. مثل ما میگیم اگه فرض بشه زبونم لال یه روزی انسداد باشه چه بکنیم؟ این تعبیر اینه. یا اینو در عرض شود خدمتون که صفحه 186 رسائل داره، صفحه 247 اینجور داره ان حصول الظن الاطمئنانی فی الاخبار غیر عزیز. فلا ار الظن الاطمئنانی الحاصل من الاخبار اقل عددا من الاخبار المصححه بعدلین بل لهذا اکثر. خب یعنی تهافت در کلمات شیخ انصاری اب نداره. چه بهتر ثابت نشه شیخ انصاری انسدادی است، همین نعمته. بریم ببینیم مقدمات انسداد چیست و آیا انسداد درسته؟ همون که آقای زنجانی امروز، حالا اونم تجدارون مریض، انسدادی است. ببینیم واقعا ما هم باید انسدادی بشیم یا نه. والحمدلله رب العالمین.